بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران طلبها و دانشجویان عزیز. بحث منظومه رو در خدمت شما بودیم. مرحله مربوط به ماهیت و لواحق و احکام ماهیت مفصلا تمام شد. رسیدیم به فریده سادسه فی الوحدت و الکسرت. در این فریده سادسه اولین غرری که حکیم سبزواری بهش میپردازن مربوط هست به تعریف حقیقی برای وحدت و کسرت. در واقع ایشون میخوان چند تا نکته رو در این غرر بگن. یکیش اینه که وحدت مانند وجود با همدیگه از حیث مصداق عینیت دارن، یعنی وحدت مسابق وجود است. دیگری اینه که وحدت چون اعم مفاهیمه یک مفهوم بدیهی است، لذا بی‌نیاز از تعریف است. و توضیح این سخن که وحدت نزد عقول شناخته شده تر است و کثرت نزد خیال شناخته شده تر است. و همین بحث مسابقت وجود و وحدت که به این معناست که وجود و وحدت در معنا و مفهوم ذهنی دو معنا دارن، ولیکن در مصداق خارجی یک مصداق دارن. عبارات ابیات رو میخونم بعد وارد متن میشم. در ضمن متن توضیحات رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. الوحدت و کمثل ما سابقها اعم الاشیا فهیه اعرفها و سر و اعرفیت الاعمه سنخیتون لذات کل اتمه و وحدتون اندل اقول اعرف و کسرتون اندل خیال اکشر خوز وحدتم مع الوجود اسنین فی الذهن لکن عینه فی العین، یا میتونی لکن عینه فی العین. هم میشه به صیغه فی الامر خونده بشود، هم میشود به صیغه اسمی در واقع خونده بشه. الفریدت السادسه فی الوحدت و الکسره غررون فی غنائه ما عن التعریف الحقیقی. یک سری ابیاتی در این موضوع که واحد و کثیر بی نیاز از تعریف حقیقی هم. اولین مطلبی که حکیم سبزواری بهش پردازن این است که وحدت مانند وجود مسابقن و مثل دیگر مفاهیم مثل وجوب، مثل فعلیت و مثل خارجیت یا مثل شیئیت که پیش از این هم بحثش رو داشتیم، اینها مسابقن با هم دیگه. یعنی هر جا پای وجود در میان باشه پای وحدت در میان است و هر جا پای وحدت در میان باشه پای وجود در میان است. منتها شما میدانید که مسابقت به این معناست که اینها در مصداق با هم وحدت دارن، یعنی یکی‌اند. یعنی مصداق وجود همان مصداق وحدت است و مصداق وحدت همان مصداق وجود است. لذا هر چیزی که وجود پیدا بکند میشه گفت واحده و هر چیزی که واحد باشد وجود پیدا کرده است. و تغایر اینها قطعا در مفهوم خواهد بود، چون وقتی ما میگیم بین دو چیز مسابقت هست، هر جا میگن مسابقت یعنی تغایر مفهومی و معنایی در ذهن و وحدت و عینیت مصداقی در خارج. نکته ای که خوبه اینجا بهش توجه بشه تو مسابقت وحدت و وجود که حکیم سبزواری حداقل در این غرر بهش نپرداختن و علامه طباطبایی مفصل در نهایی ازش بحث کردن، اینه که شمایی که میگید وحدت مسابقه با وجود هست، چرا پس میایید در وقتی که تقسیم میکنید وجود را به واحد و کثیر، خب برخی از وجودها را کثیر میدانید. اگر بگید وحدت مسابقه وجود است، معنیش اینه که هر وجودی واحده و هر واحدی وجوده. دیگه معنی نداره که شما بیاید بگید وجود یا واحد است یا کثیر. شما دارید میگید مسابقت هستی. پاسخش اینه که اونجایی که میگیم وحدت مسابقه با وجود است به یک اعتبار در نظر میگیریم و اونجایی که میگیم وحدت اعم از واحد و کثیره، یعنی وجود اعم از واحد و کثیر هست و در واقع وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، یک اعتبار دیگه مد نظر ماست. اونجایی که میخوایم بگیم وحدت مسابقه با وجود است، کدام به کدام این اعتبار؟ به این اعتبار هست که ما یک وجود را با وجود دیگه مقایسه نمیکنیم. اگر هر وجودی را فی نفسه لحاظ بکنید به خودی خود و این وجود رو با یه وجود دیگر مقایسه نکنید، خواهید دید که هر وجودی واحد. وجود انسان از آن جهت که یک واقعیت است واحد است. حتی در این معنا اون موجودی که اجزاء گوناگون دارد، اجزای متعدد دارد و به تعبیری کثیر الاجزا هست، او هم واحده. مثلا یک موجودی رو در نظر بگیرید مثل انسان که دست و پا و چشم و گوش و زبان و دهن و همه چی دارد، اجزا. حالا این اجزای کثیر درست اینها کثیرند، ولی یک واقعیت کثیر است، در واقع موجود کثیری است که یکی است، خود همین کثرت واحده. مثلا از اون مثال ساده تر بگم، ما داریم میگیم بسته یکی، دهتایی، صدتایی. بسته یکی که مشخصه اصلا بسته نیست، یکیه، هر یکی هم واحد بحثی توش نیست. ولیکن دهتایی از آن جهت که مثلا ده تا مداد هست کنار هم، اینا کثیرن. ولیکن خود این دهتایی یک بسته محسوب میشه، یک بسته دهتایی است. لذا اینجا کثیر هم که موجود شده متصف به وحدت میشه، به این اعتبار که ما با یک بسته کثیر دهتایی مواجه هستیم. یا وقتی میگیم بسته صدتایی، درست صدتاست با نظر به اجزا یا افراد، ولیکن همه این صدتا رو یک پارچه وقتی لحاظ میکنیم میگیم یک بسته صدتایی. پس کثیر هم به این اعتبار میشه واحد. کجاست که شما میاید کثیر رو در برابر واحد قرار میدید و وجود رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر؟ اونجاییست که وجودها را با یکدیگر مقایسه میکنید، یعنی یه مقایسه تطبیقی میان دو یا چند وجود انجام میدید و نسبت به هم یکی رو میگید واحد، یکی رو میگید کثیر. مثلا میایید وجود مادی را در برابر وجود مجرد در نظر میگیرید، بعد میبینید که وجود مادی یه کثرتی دارد که مثلا کثرت مقداری باشه، اجزای مقداری داره. هر موجود مادی مرکب از اجزای مقداری است، یا هر موجود مادی مرکب از اجزای خارجی است، یعنی ماده و صورت. بعد میای این موجود مادی را که کثیر است از مثلا دو جزء ماده و صورت نسبت به موجود مجرد میسنجید، میبینید موجود مجرد اون خاصیت ماده را ندارد، یعنی اون کثرت و اون کثیر الاجزا بودنی که در موجود مادی میبینید، وقتی میایید موجود مادی رو با موجود مجرد مقایسه میکنید، این کثرت اجزا را در موجود مجرد نمییابید. لذا میگید موجود مجرد بسیط و واحد است و موجود مادی کثیر است. اینجا که کثرت در برابر وحدت، به این علتی که شما وجود مادی رو در برابر وجود مجرد در نظر گرفتید. دقت میکنید؟ پس این تقسیم بندی با اون بیان که میگیم وجود مسابقه با واحد است با هم منافات ندارن و بینشون تناقض نیست. همچنان که در موارد دیگه هم همچنینه، ما میگیم وجود مسابقه فعلیت است، از یه طرف هم میایم وجود رو تقسیم میکنیم به بالفعل و بالقوه. اونجا هم داستان همینه که شما اگر وجود رو با یه وجود دیگه مقایسه نکنید، همه وجودها میشن بالفعل و میان فعلیت و وجود مسابقت خواهد بود. ولی اگر وجودها رو اومدید با هم مقایسه کردید، میبینید این وجود الف یک استعدادی داره، قوه‌ای دارد، اون وجود به اون استعداد و قوه رو ندارد. به تعبیری وجود به فعلیت رسیده. مثلا میگی مثلا نطفه رو میای با علقه یا با مضغه مقایسه میکنی، میبینید علقه به انسان شدن نزدیکتر است، یعنی جهت فعلیت در او بیشتره. خب ولی نطفه از برای انسان شدن دورتر از علقه هست. با مقایسه این دو میای مثلا میگی که نطفه نسبت به علقه شدن بالقوه است، ولیکن علقه نسبت به اینکه علقه هست بالفعل دیگه اون قوه نطفه رو نداره. چرا؟ چون دیگه نطفه تبدیل به علقه. علقه هم بالقوه است نسبت به مضغه. مثلا مضغه بالقوه است نسبت به جنین. ببینید شما تا این موجودات رو نسبت به هم مقایسه نکنید، یا بگید مراتب وجود را نسبت به هم مقایسه نکنید، مفهوم بالقوه اصلا انتزاع نمی شود. ولی اگر هر وجود رو با نظر به خودش در نظر بگی، هر وجودی بالفعله. همچنین هست دیگر تقسیماتی که شبیه این هاست و در بحث مسابقت مطرح می شود. خب حالا حکیم سبزواری عبارت اولش هم اینه: الوحدتو الوحدتو کم مثل ما سابقه ها کل وجود و الوجوب اعم الاشیا. وحدت مانند آنچه که مسابقه آن هست، مسابقه وحدت هست، مانند وجود و وجوب اعم اشیا هست. بحث مسابقت وحدت با وجود رو به اشاره رد میشن، ولیکن در اون بیت پایانی و این عبارت پایانی این مسابقت وحدت و وجود رو توضیح خواهند داد که بنده اینجا توضیح دادم. ایشون میفرماید این وحدت مثل آنچه که مسابق وحدت است، مانند وجود، وجود مسابق وحدت است، یا وجوب، وجوب هم مسابق اصطلاحا وحدت است به یک معنا، چون هر واحدی وجوده و هر وجودی واحد. معلومه هر چه که اگر هر واحدی وجود باشد و هر وجودی هم واجبه دیگه. حالا یا واجبه به ذاته که میشه خدا، یا وجود واجبه بالغیره که میشه غیر خدا. پس هر وجودی هم مسابقه با وجوب است. به تعبیری وجود مسابقه با واحد است، واحد مساوق با وجود است، وجود مساوق با وجوب هست، پس واحد مساوق با وجوب هست. پس همان گونه که واحد و وحدت مساوق با وجود هست، همون وحدت مساوق با وجوب هم خواهد بود، چون اینها با هم ملازمه دارن. هر جا پای وجود در میان باشد، پای وجوب نیز در میان است. حالا این وحدتی که مساوق با وجود و وجوب هست، اعمشی است، یعنی جزو مفاهیم عامه، اصطلاحا بسیط است. چون اعمشی است جزو مفاهیم عامه، لذا اعرف اشیا خواهد بود. به بیان ساده تر ایشون میخوان بگن، حکیم سبزواری، هر تصوری که در ذهن انسان عام باشه، اعم باشد و بالاتر از اون مثلا تصوری دیگری ما نداشته باشیم، در این صورت اون تصور عام میشه بدیهی. یکی از ملاکات بداهت تصور عمومیت مفهومه. حالا چرا عمومیت مفهوم باعث میشه که این مفهوم بشه بدیهی؟ اینا رو دیگه حکیم سبزواری توضیح ندادن. عمومیت مفهوم از آن جهت که لازمه اش بساطت مفهومه، ما بهش میگیم بدیهی. یعنی آنچه که در واقع سبب بداهت مفهوم میشه بساطت مفهوم است. عمومیت چون همراه با بساطت است، میگن چیه؟ اصلا سبب بداهت در مفاهیم تصور. حالا توضیح مطلب چیه؟ ببینید، مفهوم وجود مفهوم اعم بسیط، مفهوم وحدت اعم بسیطه. چرا اعمه؟ چون بالاتر از اینها ما مفهوم دیگری نداریم. وقتی میگید وحدت مسابقه با وجود هست، همان گونه که وجود اعم مفاهیمه، وحدت هم میشه اعم مفاهیم. این یک. دو، این مفاهیم چون اعمن بسیطن. یعنی چی بسیطن؟ یعنی در فهم مفاهیمی مانند وجود یا وحدت، ما نیاز به زمیمه کردن مفاهیم دیگر نداریم، برخلاف تصورات نظری. مثلا شما میخوای جزیره رو تصور کنی. خب جزیره که یک تصور بدیهی نیست، برای اینکه ما تصور درستی از مفهوم نظری جزیره داشته باشیم، باید چند تا مفهوم دیگر رو تصور کنیم تا بتونیم مفهوم درستی از جزیره پیدا بکنیم. به تعبیر دیگه باید جزیره رو تعریف کنیم. تعریف چیه؟ تعریف اینه که شما میایید مفاهیمی را که، تصوراتی را که برای شما معلوم هست، میذارید کنار هم، بعد میرسید به اون تصور مجهول. معنای تصور مجهول رو میفهمید. مثلا تو جزیره چیکار میکنید؟ میایید مفهوم آب رو، مفهوم قطع زمین رو، مفهوم احاطه رو میذارید کنار هم، بعد اینجوری میگید، میگید جزیره قطع زمینی است که آب آن را احاطه کرده است. خب شما تو فهم تصور نظری جزیره نیاز به زمیمه شدن مفاهیم گوناگون داشتی. اینو میگن دیگه مفهوم بسیط نیست، مفهوم مرکبه. یعنی چی مرکبه؟ یعنی اگر بخوای مفهوم جزیره رو متوجه بشی، باید چند تا مفهوم دیگر هم کنارش بچینی، ترکیب کنی با هم دیگه چند تا مفهوم رو، تا بفهمی مفهوم جزیره چیست، تعریف جزیره چیست. درسته؟ ولیکن در وحدت و مفهوم، در وحدت و وجود اینطوریه؟ نه، صرف این که وحدت تو ذهن میاد، وجود تو ذهن بیاد، برای فهم اینها نیاز به زمیمه شدن مفاهیم دیگه هم نیست. برای همینه که بنده معمولا در کلاس‌های فلسفه تاکید میکنم که مبادی تصوری فلسفه همه بدیهی هست. مبادی تصوری فلسفه چی هست؟ همون چیزایی است که در بحث امور عامه یا الهیات بالمنال عام ما از اونا بحث میکنیم. علت، معلول، وحدت، کثرت، تقدم، تأخر، تو بحث حدوث و قدم، تقدم، تأخر، امکان، وجوب، امتناع و امثال اینها، اینا همه مفاهیم اصطلاحاً بدیهی هست، جزو معقولات ثانوی هستند، ولی از اون تصوراتی هم که عامن. همه اینها بدیهی است، هیچ یک از معقولات ثانیه فلسفی نیاز به تعریف ندارد. و اگر بعضا تعاریفی از اینا ارائه شده، همه فلاسفه گفتن، علامه در نهایه داره، حکیم سازی در منظومه داره. اگر احیانا دیدیم از این مفاهیم بدیهی، مفاهیم عام بسیط که بدیهی هم، تعریفی ارائه شده، این تعاریف تعریف شرح لفظی هم، تعریف حقیقی نیستن. خب پس اعم الاشیا فهیه ای الوحده، پس این اعم اشیاست، پس وحدت اعرفها، شناخته شده ترین اشیاست. چرا؟ لان الاعم اعرف، چون هر مفهوم عامی از آن جهت که بسیط است شناخته شده است برای عقل. حالا چرا اعم عرف است؟ این بیانی که بنده گفتم خب یک بیان هست. حکیم سبزواری یه مدل دیگه میگن، میگن که سر این که مفاهیم عام شناخته شده تر هستند برای عقول ما اینه که این مفاهیم عام با ذات نفس سنخیت دارن، یا به تعبیری با عقول، با مرتبه قوه عاقله که همون یک مرتبه عالی نفس سنخیت دارن. چطور سنخیت دارن؟ دیگه اینجا همون رگه عرفانی حکیم سبزواری گل میکنه دیگه. ایشون میفرمایند که وجود نفس یک وجود مجرده و همه مراتب تجرد رو در بر گرفته. نفس شما هم با عالم مثال در ارتباط است، هم با عالم عقل در ارتباط. حالا ممکنه ارتباطش با عالم عقل ضعیف باشه، خیلی از نفوس از دور مشاهده عقول داشته باشن، کما اینکه گفته میشود در بحث مراتب عقل نظری. خب حالا بماند جای خودش بحث کنیم که بالاخره ارتباط با عالم عقل ما داریم، اگر نداشتیم که این مفاهیم کلی رو نمیتونستیم درک کنیم. مفاهیم کلی در اثر ارتباط نفس با عقل فعال یا رب النوع بنابر اختلاف مبانی حاصل میشه دیگه. پس میشه گفت وجود نفس که یک وجود مجرد است احاطه دارد، سعه وجودی دارد بر همه عوالم، حتی عالم ماده. به تعبیر حکیم سبزواری وجود نفس تو، ذات تو از عالم قدس و عالم کلیت و حیطه هست. عالم قدس عالم چی؟ عالم جبروت، عالم تجرد. کلیت یعنی چی؟ چون اون موجودات مجرد احاطه وجودی بر مادون خودشون دارن بهشون کلی گفته میشه. این کلی کلیه مفهومی نیستا، این کلی کلیه چیه؟ وجودیست. کلیه سعی هم بهش میگن. هر موجود مجردی نسبت به مراتب مادون خودش وجود سعی دارد، وجود کلی دارد، یعنی احاطه وجودی داره نسبت به مادون خودش. لذا میگه ولهیته و احاطه، چون هر مجردی احاطه دارد بر مراتب مادون خودش. بعد اون آیه شریفه قرآن رو معیز ذکر میکنن، قول روح من امر ربی، بگو روح از سنخ عالم امر است، از سنخ امر پروردگار. این امر را همون گونه که علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان دارن، مراد از این امر عالم امر است که در آیه الا له الخلق والامر بهش اشاره شده. مراد از خلق عالم طبیعت، مراد از امر به قرینه مقابل عالم ماوراء طبیعت. عبارت رو نگاه کنید، سر این که مفاهیم عام عرفند از مفاهیم اخص سنخیتون فی ذلک الام، سنخیتی است که در اون مفاهیم عام هست. با چی سنخیت داره؟ لذاته که با ذات تو و وجود نفس تو. کدام نفس؟ نفسی که اوسعه، اتمه. اوسع است یعنی سعه وجودی دارد، چون مجرده، در همه مراتب هستی هست. اتم است یعنی همین، یعنی اکمله، همون در واقع قید توضیحی اوسع است، تمامیت دارد، نه اون اتم به معنای فعلیت تام، چون خیلی از نفوس به مرتبه فعلیت تام نمیرسن. حیث و این ذاتک من عالم القدس، چرا نفست اوسع و اتم است، احاطه وجودی دارد، سعه وجودی دارد؟ به خاطر اینکه ذات تو که همون نفس تو باشد از عالم قدس، یعنی عالم مجردات و عالم کلیت و عالم حیطه هست. توضیح دادم اینا رو. قول روح من امر ربی، بگو روح از عالم امر است، از عالم امر پروردگارم، از سنخ عالم امر است، یعنی از سنخ عالم ملکوت. پس سنخیت التی هی شرط الادراک متحققتون، پس سنخیتی که شرط ادراک مفاهیم عام هست تحقق دارد. خب سنخیت چی شد؟ نفس سعه وجودی دارد، احاطه وجودی دارد بر عوالم مجرد، مفاهیم عام هم احاطه دارند، احاطه مفهومی دارند بر مادون خودشان. این میان احاطه وجودی نفس بر عوالم هستی و احاطه مفهومی مفاهیم عام بر مفاهیمی که زیر مجموعشان هست سنخیت. یکی احاطه وجودی دارد، یکی احاطه مفهومی دارد. مفاهیم عام احاطه مفهومی دارند، نفس شما احاطه چی دارد؟ وجودی دارد. پس این احاطه در هر دو هست، این یعنی سنخیت. حالا میتواند این عبارت حکیم سبزواری ناظر به این سخن هم باشد که ایشون گویی میخوام بفرماین که مفاهیم کلی و عام اینها در اثر ارتباط نفس با عالم عقل و اون عقل فعال یا رب النوع و عقول طولی یا عقل عرضی حاصل میشود، کما اینکه هم مبنای ابن سینا همینه، هم مبنای ملا صدرا علامه هم که از ملا صدرا تبعیت کرده در کتاب نهایت الحکمه. پس سنخیتی که شرط ادراک است متحقق، شرط ادراک سنخیت. مثلا شما اگر میخواید ادراک خیالی داشته باشید، یعنی ادراک جزئی، صورت‌های جزئی رو ادراک کنید، یعنی اون صوری که شکل اندازه دارن، باید ارتباط با کدوم عالم داشته باشید؟ عالم مثال. بین اون ادراک خیالی، ادراک مثالی و اون عالم مثال باید سنخیت باشه. یعنی کسی که ادراک خیالی دارد در واقع نفسش ارتباط با مرتبه عالم مثال پیدا کرده. فلا یعتاسو علک، پس بر تو مشکل نیست که شما مفاهیم عام رو چی کنی؟ ادراک کنی، چون سنخیت هست بین مفاهیم عام و نفسی که سعی وجودی دارد. و لحاظه سنخیت ایزن قالو، و به خاطر همین سنخیت هست که گفتند، و این گفته رو کی گفته؟ در الهیات شفا ابن سینا این عبارت رو داره اولین بار. و وحدتون اندل عقول اعرف و کسرتون اندل خیال اکشف، وحدت با عقول یعنی با قوه عاقله سنخیت دارد، شناخته شده تر هست نزد عقول، شناخته شده تر هست به دلیل سنخیت وحدت که معنای عام است، با اون نفس، تجرد نفس در مرتبه عاقله که اون هم سعی وجودی دارد. و کسرت هم نزد خیال اکشف است، مکشوف تر است. کسرت هم با چی سازگارتره؟ با خیال سازگارتره، چون کسرت سور، اونجا کسرت سوری هست، در خیال هم ما ادراکات سوری داریم، صور جزئی رو ادراک میکنیم. ثم اشرنا الى ان مرادهم بمساوقه الوحدت والوجود ليست ترادف، بعد ما اومدیم اشاره کردیم مراد فلاسفه از این که میان وحدت و وجود مساوقت هست ترادف نیست. نمیخوایم بگیم مساوقت یعنی ترادف، نمیخوایم بگیم وجود با وحدت هم معنی هستن، بلکه تو مساوقت اتفاقا از حیث معنا و مفهوم تفاوت، تغایره. اون معنایی که از وحدت میفهمید با معنایی که از وجود میفهمید دو چیزه، لذا ترادف نیست. پس مساوقت رو با ترادف به یک معنا نگیر. نمیخوان بگن که مساوقت وحدت وجود مراد ترادف نیست، بلکه چیه؟ بل خذ وحدتا مع الوجوده اثنین فزه، وحدت رو به همراه وجود در ذهن دوتا بگیر. این در ذهن وحدت با وجود دو چیز است، این مع با معنی کنید، وحدت با وجود در ذهن دو چیزه. اون معنایی که از وحدت میفهمی تو ذهن با معنایی که از وجود میفهمی دو چیز مغایرن. ای به حسب المفهوم، در ذهن یعنی چی؟ یعنی به حسب مفهوم اینا با هم مغایرت دارن. لکن الوحدت عینه، ای عین الوجود فی العین، ولکن وحدت عین وجود است در خارج. در خارج وحدت و وجود عینیت با هم دیگه دارن. خب این غرر تمام. غرر بعدی غررون فی تقسیم الوحده، غرر بعدی با عنوان غررون فی تقسیم الوحده. در این غرر حکیم سبزواری میخوان اقسام 16 گانه واحد رو بیان مطرح کنه. شما میدونید که این اقسام تقریبا 16 گانه واحد اینجوری نیست که همراه با استدلال مثلا اینجا گفته بشه، بلکه این اقسام واحد که فلاسف اومدن اینها رو به شمارش در آوردن و در یک فصل میان مطرحش میکنن، اینها هر کدوم در یک بحث خاص خودش اثبات شده و در واقع در چنین مباحثی که میان اقسام رو ذکر میکنن جمع‌بندی و گردآوری اون واحدهای گوناگونی است که در جاهای گوناگون فلسفه اثبات شده. مثلا این که شما میای میگی وحدت حقه حقیقیه مالند وحدت ذات واجب الوجود هست که این ذات اوست، خب شما این رو تو اقسام وحدت بخوای بگی بهت نمیگن ادعای بدون دلیل، خب میگن همین رو شما از کجا آوردی گفتی وحدت خدا حقی حقیقی است. در چنین مباحثی بنای فیلسوفی نیست که بیاد اثبات کنه چرا وحدت خدا از نوع وحدت حقی حقیقی است و این ذاته، بلکه فیلسوف در یک جای دیگر که همون مباحث الهیات و المعنی لخص باشد اومده وحدت درون ذاتی و وحدت برون ذاتی خدا را اثبات کرده. وحدت درون ذاتی میشه بساطت، وحدت برون ذاتی میشه نفی شریک، یعنی واحد است، دوتا نیست. درون ذاتی نفی ترکیب است، برون ذاتی نفی شریک. این اومده اثبات کرده با برهان. حالا اینجا تو این بحث اومده اون چی که اونجا با برهان اثبات شده میخواد در یک اصطلاحا نمودار اینها رو به شما نشون بده. پس اینجا بنا بر این نیست که اثبات بشه اقسام وحدت، بلکه بنا بر اینه که این اقسام وحدت که در جاهای گوناگون اثبات شده اینجا ما یک ذکری، یادی، تذکری از اینا داشته باشیم که ما در فلسفه این اقسام وحدت رو به اینا میگه اندازه واحد داریم. اینا رو دقت، یعنی وحدت این اقسام گوناگونی مثل اینها داره. خب اول ابیات رو میخونم، بعد وارد بیان اجمالی اقسام وحدت میشیم که حکیم سبزوری وارد شدن، بعد بیان تفصیلی. و وحدتون اما حقیقیتون او غیر حقیقیت ندر ما درو اولاه ما به حقت و غیرها قسم ها اصحابونا اولون نوها فالذات فی الوحدت غیر الحق قد اخذت فی صفت المشتقه و هینمل الخصوص و العموم. این انمه یعنی فعل امره. و هینمل الخصوص و العموم به حسب الوجود و المفهوم و ذل خصوص العددی منهما که مبدع الاعداد کان مفهما موضوعه عدم قسمت فقط و منه الوضعی زاد کنقط و منه کالمفارقه و منه ما موضوعه یقبل ان یقتسما قابله بالذات مقدار و ان یقبله بالعارض کالجسم زکن و الوحده الغیر الحقیقیه ما واسطه الاروز ليس معدما تجانس تماثل تساوی تشابه تناسب توازی ان وحد الشیان جنسا نوعا کما و کیفا نسبتا و وضعا و واحد بالنوع غیر النوعی فی مثله تمیز ایضا مرئی. خب اینها رو در ضمن متن کما فی السابق که روشمون هست توضیح خواهیم داد. قبل از اینکه خود حکیم سبزواری وارد بشن تک تک این ابیات را توضیح بدن، یک بیان اجمالی از اقسام واحد ارائه میدن، بعد بیان تفصیلی رو میذارن در ضمن ابیاتی که خواندیم توضیح خواهند داد. لذا تو بیان اجمالی ایشون مثال نمیارن، ولیکن بنده برای هر کدوم یک مثالی خواهم گفت که مطلب خوب جا بیفته. خب واحد اقسامی دارد، خلاصش اینه: واحد یا واحد حقیقی است یا واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی اون واحدی است که در اتصاف اون موصوف به صفت وحدت نیاز به واسطه در عروض نیست. مثلا واحد حقیقی مثل چی؟ یه مثال ساده بزنیم. مثل این که میگید انسان واحد است، اینو واحد نوعی میگن، واحد به نو نه، واحد به نو اما واحد غیر حقیقی است که بعدم بحث خواهیم کرد. انسان واحد است، واحد نوعیه، این وحدتش از نوع وحدت حقیقی است. چرا؟ چون وقتی شما میاید تو گزاره انسان واحد است صفت وحدت رو بر انسان حمل میکنید، این حمل صفت وحدت بر موصوف انسان نیاز به واسطه در عروض نداره، نیاز به این ندارد که موضوع انسان مقید به یک قیدی بشه، حیثیت تغییری بخوره، چون میدونید حیثیت تغییری همه واسطه در عروضه. در مثال مثلا یک مثال بزنیم که واسطه در عروض داره. مثلا شما یه بار میایید میگید که یه بار میگید انسان واحد است، یه بار میایید میگید زید و امر واحد هستند. یعنی تو مثال دوم صفت وحدت بر موصوف زید و امر حمل شده، بار شده. در اونجایی که میگید زید و امر واحد هستند، آیا زید و امر به خودی خود واحدند یا نه؟ زید و امر به واسطه اینکه انسانند واحدند. قطعا دومی است. یعنی انسان میشه واسطه در عروض برای اینکه ما بتونیم وصف واحد را بر زید و امر بار کنیم. این میشه وحدت غیر حقیقی. پس در وحدت غیر حقیقی اون محمول یا صفت واحد وقتی بر موضوع قضیه بار میشه نیاز به یک واسطه دارد. موضوع قضیه از آن جهت که موضوع به خودی خود متصف به وحدت نمیشه، چه اینکه زید و امر به خودی خود دو چیزن، متصف به اسنیت دوگانگی باید بشن، نه متصف به وحدت. اگر میاد زید و امر رو میگید واحد است، این زید و امر از آن جهت که زید و امرن که واحد نیستن، از آن جهت که هر دو انسانن، ما صفت وحدت رو، واحد بودن رو بر زید و امر حمل میکنیم. پس اینجا اینطوری میگن، میگن زید و امر در اتصافشون به صفت وحدت نیاز به واسطه در عروض مانند انسان دارن. یا مثال انسان و اسب واحدند. خب تو چی واحدند؟ تو حیوانیت. این حیوان بودن میشه واسطه در عروض تا ما بتونیم وصف واحد را بر اسب و انسان که موضوع قضیه است بار کنیم. پس وحدت حقیقی اون واحدی است که در اتصاف اون موصوف به وصف وحدت ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. مثل اینکه میگه انسان واحد است، اسب واحد است، حسن واحد است، حسین واحد است و امثاله. پس عبارت رو نکنه ان الواحد له اقسام ملخصها ان الواحد اما حقیقی و هو ما لا يحتاج في الاتصاف بالوحده الى واسطه في العروض. واحد یا واحد حقیقی است و واحد حقیقی اون چیزی است که در اتصاف اون موصوف به وحدت نیاز به واسطه در عروض نیست. لا یحتاج الى واسطه فی العروض، مثل انسان واحد است. به عبارت اخرى ماهیه وصفه به حالهی لا به حال متعلقه، چیزی است که وصفش به حال خودشه، نه وصف به حال متعلق موصوف، برخلاف غیر حقیقی. شما میاد میگید زید و امر واحدند، این وحدت غیر حقیقی است، چون زید و امر به واسطه انسانیت واحدند. حالا اینجا اصطلاحا گفته میشه که وصف وحدت وصف به حال زید و امر نیست، وصف به حال متعلق زید و امر است. چون متعلق زید و امر چی بود؟ انسان بودن. اینا میگن وصف به حال متعلق موصوف. تو ادبیات شما بهش چی میگفتید؟ بهش میگفتید نعت سببی، درسته؟ ما یه نعت حقیقی داشتیم، یک نعت سببی داشتیم. اگر یادتون باشه تو علم نحو، اونجایی که نعت ما نعت سببی است، در واقع وصف به حال متعلق موصوف است. بله؟ میگفتیم رأیت رجلا عالم ابوه، مردی را دیدم که پدرش چی بود؟ اصطلاحا عالم بود. این عالم مال رجل، صفت رجل که نیست، این عالم صفت پدر رجله. پدر رجل وصف به حال متعلق رجل، متعلق موصوفه، نه وصف به حال خود موصوف. اگه میگفتی رأیت رجلا عالما میشد نعت حقیقی، این عالما میشد وصف به حال خود موصوف، یعنی رجل رجلا. ولی وقتی میگه عالم ابوه، در واقع این صفت میشه وصف به حال پدر موصوف، که پدر موصوف میشه از متعلقات موصوف. در وحدت غیر حقیقی در واقع وصف واحد وصف به حال متعلق موصوفه، چون شما میگید زید و امر واحدن، زید و امر یک متعلقی دارن به نام انسان، این واحد مال اون انسانه در حقیقت. ولی در وحدت حقیقی وصف وحدت وصف به حال خود موصوفه، میگی انسان واحد است، این وحدت مال خود انسانه دیگه، اینجا واسطه نخورده، دقت رو داشته باشی. و اما غیر حقیقیه، یا واحد واحد غیر حقیقی است که بخلافشه. بخلافش یعنی چی؟ یعنی در واحد غیر حقیقی اتصاف موصوف یا موضوع قضیه به وصف وحدت نیاز به واسطه در عروض دارد، تو وحدت حقیقی نداشت، اینجا دارد میشه. حالا خود وحدت حقیقی دوباره تقسیم میشه، یا ذاتی است که وحدت عارض اون میشه وحدت حقیقی، یا ذاتی است که وحدت عین اون واحده، یا ذات له الوحده، یعنی ذاتی است که وحدت عارض شده است، یا ذاتی است که عین وحدته. املا بل نفس الوحدت العینیه، این بل در واقع توضیح میده اون لا را، یعنی ذاتی که وحدت عارض بر اون ذات نیست، بلکه خود وحدت خارج. مثلا خود وحدت خارج، همین که میگیم وحدت مساوی وجود است در خارج، یکیان با وجود، این وحدت خارجی و این واحدی که شما در خارج میگی، اینجا خود وحدت است، یعنی اصطلاحا وصف وحدت عین موصوفه. لا مفهوم ذهنی العنوانی، نه اینکه بخوایم بگیم مفهوم ذهنی وحدت ها، مفهوم ذهنی واحد ها. مفهوم ذهنی عنوانی یعنی چی؟ یعنی اینکه کون و شیء واحدن، منظورمون این نیست که آنچه که واحد است، کون و شیء واحدن، این واحد میشه مفهوم ذهنی که شما برای یک شیء بار کردید. اینی که ما میگیم وحدت عینش نفس خودشه، او وحدت خارجی است، نه مفهوم وحدت در ذهن. منظورمون مفهوم وحدت در ذهن نیست، منظورمون از چی؟ از این که وحدت عین ذات خودش، اصلا خودش عین ذات موصوف است، یعنی واحد و وحدت یکی هم در خارج. ولی اگر در ذهن بخوای بشم، اون میشه مفهوم ذهنی وحدت. ما که میگیم بل نفس الوحدت العینیه، در واقع یعنی اون نفس وحدت عینیه که وحدت عینشه، بلکه بگید خودشه، عینش هم نگو، این بل ترقی است دیگه. میگه گاهی شما میگید اینه عین همن، مثل وجود و وحدت، گاهی میگید مثل خودشه، وحدتی که در خارج هست، یکم بالاتره دیگه، نه؟ وحدتی که در خارج، خود وحدت دیگه. اینجا وصف وحدت بر خود وحدت که عارض نمیشه، کما اینکه وصف بیاض بر خود بیاض هیچ وقت عارض نمیشه. بیاض ذاتی خود ابیض هست مثلا، عینشه. لا مفهوم ذهنی العنوانی، این که ما گفتیم خود وحدت هست، منظور اون مفهوم وحدت نیست تو ذهن، منظور اون نیست، یعنی منظور اون کون و شیء واحدن در ذهن نیست، اون وحدت ذهنی، صفت ذهنی وحدت مراد ما نیست که حمل میشه بر اشیاء و محمول واقع میشه. الثانی دومی که چی باشد؟ عین وحدت باشد، ذاتی باشد که عین وحدته. هو الواحد بالوحدت الحقت التي هي حق الوحدت، اون وحدتی که عین ذات موصوفه، همون واحدی است که وحدت حقه دارد، وحدت حقه که حق وحدته. یعنی چه حق وحدته؟ یعنی اگر بنا باشد چیزی را متصف به وحدت کنیم، این سزاوارتر است. واحدی که عین وحدته، خب سزاوارتر است بر این که متصف به وحدت بشه. مانند الحق کل حق الواحد حقت کلمه، مثل خداوند متعال که حق واحد است. یعنی به جای اینکه خدا بگه واجب الوجود، میگه حق. مانند حق که همون واجب الوجود به ذات است و واحده. خب وحدت در واجب الوجود به ذات عین ذاتشه، همان گونه که وجوب در واجب الوجود به ذات، وجود در واجب الوجود به ذات و دیگر اوصاف کمالی عین ذات واجب است. حقت کلمتو که کلمه یعنی وجودش حق است. کلمه به معنای چی گفته میشه؟ وجود. در واقع کلمه و کلام خواهد آمد تو الهیات و منلقه است. به هر تمامی موجودات هستی از آن جهت که مظهر کمالات متکلمند یعنی موجود بالاترند میشه کلام یا کلمه او. حالا تفسیرش اونجا بحث میکنیم. ولاول اما واحدون بالخصوص. حالا اونی که وصف وحدت عارض بر ذاتشه، یعنی عین ذاتش نیست. وحدت وحدت حقیقی ها، ولیکن وحدت حقیقی است که وحدت عارض بر ذات واحده، یعنی عارض بر ذات موصوفه. یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. وحدت حقیقی که وحدت عارض بر ذات موصوفه، یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. حالا این من نمودارشم براتون خواهم گذاشت تو گروه که خیلی گیج کننده نباشه. واحد بالعموم همون واحدی است که خودش دو قسمه، یا واحد بالعموم وجودی است یا واحد بالعموم مفهومی. واحد بالعموم به معنای سعی وجودی همونی که پیش از اینم بحثشو کردیم، بهش میگن کلی وجودی، مثل وجود منبسط که سعی وجودی دارد، احاطه وجودی دارد برای همه مراتب مادون خودش. اینو بهش میگن کلی به معنای سعی وجودی. لذا واحد بالعموم وجودی همون کلی وجودیست. یا واحد بالعموم مفهومی که همون کلی منطقیه. واحد بالعموم مفهومی یعنی اون چیزی که کلیست و قابل صدق بر کسی نیست، یعنی مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان واحد بالعموم مفهومی، کلیست که قابل صدق بر افراد کسی. حالا واحد بالعموم مفهومی خودش چند حالت داره؟ یا نوع، یا جنس، یا عرضی عامه، علا مراتبا، بر اساس اون مراتبی که دارن. خب انسان نوع مثل چی؟ انسان. انسان واحد بالعموم مفهومی است. میگه انسان واحد است. چه نوع وحدتی؟ حقیقی. اون هم چه نوع وحدت حقیقی؟ از نوع وحدت حقیقی که واحد بالعموم مفهومی است. چرا میگه واحد بالعموم مفهومی؟ چون مفهوم انسان قابل صدق بر افراد کثیر. جنس مثل حیوان قابل صدق بر افراد کثیر. عرض عام مثل ماشی قابل صدق بر افراد کثیر. والواحد بالخصوص مثل چی؟ خودش چند حالت داره. واحد بالخصوص که دیگه قابل صدق بر افراد کثیر نیست. این خودش یا غیر منقسم من حیث الطبیعت المعروضه للوحده، یا از اون حیث که طبیعت معروض وحدت است غیر منقسمه. حالا چرا میگه من حیث طبیعت معروض برای وحدت؟ شما هر جا پای وحدت رو به میان میاری، وحدت یک صفت، هر صفتی موصوف میخواد. موصوف وحدت رو میگن طبیعت معروضه. چرا؟ چون وحدت همیشه حمل میشود بر موصوفش. پس وحدت که محمول هست میشه عارض، موصوف وحدت میشه معروض. مثلا میگه انسان واحد است. واحد یه صفت، انسان موصوفشه. شما تو گزاره انسان واحد است، واحد رو محمول گرفتید. انسان رو چی گرفتید؟ موضوع. هر محمولی عارض بر موضوعه، هر صفتی عارض بر موصوفه. پس میتونیم بگیم طبیعت معروضه. موصوف اسم دیگهش میشه طبیعت معروضه. یعنی میتونید بالای طبیعت معروضه بگید موصوف. پس واحد بالخصوص یا از حیث طبیعت معروضه، یعنی او ذات موصوف، منقسم نیست، تقسیم پذیر نیست، یا منقسم است. اون مثال اون موردی که از حیث موصوف، از حیث طبیعت معروضه یا از حیث اینکه موصوف، منقسم نیست. خودش چند حاله؟ یا خود مفهوم وحدته، همون واحدی که در اعداد هست، وحدتی که در اعداد هست، یک قابل تقسیمه؟ خیر، یک دیگه. دو رو میتونی تقسیم کنی به دوتا یکی، ولی یک رو که نمیشه تقسیم کنی. و مفهومه، یا نه اصلا یک نه، خود مفهوم وحدت. خود مفهوم وحدت یعنی چی؟ یعنی عدم انقسام. یادتون باشه هر جا میگیم وحدت یعنی حیثیت عدم انقسام، هر جا میگیم کثرت یعنی حیثیت انقسام. یک وجود رو جلوتون بذارید، این وجود از آن جهت که از آن حیث که تقسیم پذیر نیست میگن واحد. همین وجود از آن جهت که تقسیم پذیر است میگن چیه؟ کثیر است. پس هر جا میگن وحدت یعنی حیثیت عدم انقسام رو شما لحاظ کردی، هر جا میگن کثیر کثرت یعنی حیثیت انقسام لحاظ شد. خود مفهوم وحدت معنیش چیه؟ همون حیثیت عدم انقسام دی. خود مفهوم وحدت دیگه تقسیم نمیشه که، چون اصلا وحدت یعنی عدم الانقسام. اگر بگی مفهوم وحدت تقسیم میشه، معنیش اینه اون مفهومی که عدم انقسام بود شد منقسمی تناقض‌گویی است دیگه. یعنی مفهوم وحدت لازم میاد هم منقسم نباشد هم منقسم باشد. و اما غیره یا غیر مفهوم وحدته، یعنی اصلا بحث مفهوم وحدت نیست، مصادیقه، مصادیق خارجی است. اونی که غیر مفهوم وحدت باشه، مصادیق خارجی، خودش چند حالت داره، یا قابل اشاره وضعی هست یا قابل اشاره وضعی نیست. اما وضعیون، وضعی یعنی قابل اشاره وضعی است. اگر قابل اشاره وضعی باشه مثل نقطه، کن نقط تو بیت داشتیم مال اینه، قابل اشاره وضعی باشد مثل نقطه، نقطه غیر قابل تقسیمه، نقطه خودش تقسیم نمیشه، گفته شده که نقطه بود ندارد، نقطه فلسفی یا نه نقطه ریاضی، نقطه ریاضی با خودکار که میذاری او جسم جوهر دیگه، با گچ که میذاری او جسم، نقطه ریاضی که از امتداد نقطه خط حاصل میشود، دارو شما خوندید، از امتداد نقطه‌ای که بود ندارد خط تک بعدی حاصل میشه، از امتداد خط تک بعدی سطح دو بعدی حاصل میشه، از امتداد سطح دو بعدی حجم سه بعدی حاصل میشود. نقطه با اینکه قابل انقسام نیست در خارج، ولیکن چی دارد؟ قابل اشاره وضعی، میشه اشاره کرد. و اما مفارقه، یا قابل اشاره وضعی هست یا قابل اشاره وضعی نیست. حکیم سبزواری به جای اینکه بگن قابل اشاره وضعی نیست میگن مفارق، چون اون چیزی که قابل اشاره وضعی نباشد یعنی مجرد، این مفارق یعنی مجرد از ماده. حالا مجرد از ماده یا مفارق محض یا تعلق به ماده دارد. مجرد از ماده اگر مفارق محض باشه میشه همون عقول، عقولی که تجرد تام دارن، هم ذاتن مجردن هم در فعل خود مجردن، نیاز به بدن مادی ندارن. یا نه، مفارق مجردی است که مجرد محض نیست مثل عقول، بلکه مثل نفوسه. نه، نفوس مجردن ولی تعلق به ابدان دارن، نفس نباتی تعلق به بدن نباتی، نفس حیوانی تعلق به بدن حیوانی، نفس انسانی تعلق به بدن انسانی داره. خب اینا قابل اشاره وضعی نیستن. چرا نیستن؟ چون مجردن. آنچه که مجرده ظرف وجودیش که عالم طبیعت نیست که بتونیم اشاره حسیه وضعی بهش داشته باشیم، ظرف وجودیش عالم مجردات. بله قابل اشاره عقلی تو ذهن میشه، ممکنه باشه تو ذهن عقلی، ولی منقسم اما منقسمون به ذات. حالا اونی که منقسمه، اینا مواردی بود که غیر منقسم بود، حالا اون واحد بالخصوصی که منقسم است یا به ذات تقسیم میپذیرد، مانند خود کمیت. شما تو بحث اعراض خوندید که کمیت الارض الذی یقبل القسمت لذاته، کمیت عرضی است که قسمت را به ذاته و لذاته میپذیرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میگید جسم تقسیم شد، این سخن دقیق نیست. شما وقتی مثلا این میز رو تقسیم میکنی، سوال آیا جسم میز رو تقسیم کردی یا اندازه میز تقسیم شد؟ کدام؟ میزی که یک متر بود شد نیم متر، دوتا نیم متر، یا وزنش نصف شد، کمیتش تقسیم شد یا خود جسم میز؟ قطعا که جسم رو نمیتونی بگی. چرا؟ چون اون حیثیت جسم همون فعلیت سه‌بعدیه. خب شما وقتی اینو تیکه تیکش هم بکنی، فعلیت سه‌بعدی یعنی طول و عرض و ارتفاع را چی؟ دارد. پس اینو شما تقسیم نکردی، جسمو تقسیم نکردی، که شما اندازه جسمو تقسیم کردی. لذاست که میگن آنچه که در مورد جسم، آنچه که اولا و به ذات حقیقتا تقسیم میپذیرد کمیته، و جسم ثانیا و بالعرض تقسیم میپذیرد. مجازا ما انقسام رو به جسم نسبت میدیم، لذا گفته میشه کمیت مقادیر، به تعبیر حکیم سبزواری در متن میگه، میگه مقادیر یا کمیت همون هایی هستن که واحد بالخصوصن، قابل انقسامن، انقسامشن به ذاته. و اما منقسمون بالعرض، حالا منقسم بالعرض و المجاز چیه؟ خود جسم. جسم به واسطه عروض انقسام بر کمیت و بر اندازه جسم تقسیم میشه، پس اسناد انقسام به جسم بالعرض و المجاز خواهد بود. خب تا اینجا واحد بیان اجمالی واحد حقیقی چی شد؟ تمام شد. حالا واحد غیر حقیقی چی بود؟ واحدی بود که در اتصاف موصوف به وصف وحدت نیاز به واسطه در چی بود؟ در عروض بود. مثل اینکه میگفتی زید و امر انسانن، واحدن. در چی واحدن؟ در انسان بودن. انسان بودن میشد واسطه در عروض. اینا واحد غیر حقیقی هست. این واحد غیر حقیقی یا به نوعه، مثل چی؟ مثل مثالی که گفتم زید و عمرو واحدن. در چی واحدن؟ در نوع انسان. اینو میگن واحد به نوع. دقت کنید، واحد نوعی نه ها، واحد به نوع. واحد نوعی میشه انسان واحد است، این واحد حقیقیه. واحد به نوع یعنی زید و عمرو واحد هستند. در چی؟ در انسانی. واحد بالجنس مثل اسب و انسان واحدند. در چی؟ در جنس حیوان. واحد بالکیف مثل مثلا این سیب با این میز، رنگ هر دوشون چیه؟ قرمزه. کیف محسوس. حالا بعد خواهیم گفت که وحدت نوعی رو میگن تماثل، وحدت جنسی رو میگن تجانس، وحدت کیفی رو میگن تشابه، وحدت کمی رو میگن تساوی، وحدت وضعی رو میگن توازی. اینا رو خواهم گفت. حالا اینجا اجمالا چون بناس اشاره کنه خیلی تفصیل نمیده. حالا این بیان اجمالی تمام شد. فعلا اقسام الوحدت اشرنا به قولنا، بیان تفصیلی اقسام وحدت است. البته با این صورت شکلی که بنده توضیح دادم تفصیلش هم گفتم، حالا که یک نکات ظریفی هست در متن که اونها رو خدمتتون خواهیم گفت. این بیان تفصیلی اول بحث برای اینکه خسته کننده نباشد بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.